18.
به جای گرفتن شماره کالیک، به جای که لئو زندگی می کرد زنگ زدم. بالاخره غذا خوردنشان زمانی تمام می شد و موعد صرف سالادهای کاهش دهنده تمایلات جنسی فرا می رسید. خوشحال شدم که همان صدای پیشین را شنیدم. او اکنون سیگار برگ می کشید و بوی کلم پخته هم کمتر به مشامم می خورد. اشنیر هستم، مرا به جای می آورید؟
مسلم است، امیدوارم که حرفهایم را جدی نگرفته و کتاب آگوستین را آتش نزده باشید.
چرا؟ این کار را کردم. تمام ورقهایش را از هم جدا کردم و برگ برگش را توی آتش انداختم.
او مکث کرد و با صدای گرفته گفت:
شما شوخی میکنید؟
نه، در این کارها مرد عمل هستم.
پناه بر خدا، شما متوجه لحن صحبت کردن من نشدید؟
نه، من انسانی دشوار و رو راست و راستگو هستم. حالا برادرم چی شد؟ بالاخره این آقایان کی لطف میکنن و غذایشان به پایان میرسد؟
همین الان برایشان دسر بردند. دیگر چیزی طول نمی کشد.
چی دارید؟
برای دسر؟
بله.
در اصل اجازه گفتنش را ندارم. ولی به شما این رو می گویم. کمپوت آلو با کمی خامه. ظاهر خوشمزه ای دارد. آلو دوست دارید؟
نه، من به گونه نامفهوم و غلبه ناپذیر از آلو بدم می آید.
توصیه میکنم تجربیات هوبرر در زمینه حساسیت‌های مادرزادی را مطالعه کنید. تحقیقات او نشان می‌دهند که این حساسیت‌ها با مشاهداتی ارتباط دارند که اکثراً پیش از تولد در انسان به وجود می‌آیند. و جالب این که او دقیقاً 800 نمونه را آزمایش کرده است. آیا شما بیماری مالی خولیا دارید؟
این را از کجا می‌دانید؟
در صدایتان تشخیص دادم. شما می‌باید دعا بخوانید و حمام بروید.
حمام کرده و قادر به دعا کردن نیستم.
متاسفم، برایتان یک آگوستین جدید و یا کیرکگارد خواهم فرستاد.
آنها را دارم. لطفاً بگویید ببینم می توانید پیامی به برادرم برسانید؟
با کمال میل.
بگویید حتی الامکان برایم پول تهیه کند و بیاورد. او چیزی زیر لب گفت و بعد با صدای بلند گفت:
دارم یادداشت می کنم. حتی الامکان پول بیاورد. در ضمن شما باید واقعاً بوناونتورا را بخوانید. خیلی عالی است. و مرا بابت قرن 19 هم تحقیر نکنید. در لحن صدای شما تحقیر کردن قرن 19 هم رو میشنوم.
درست است. از قرن 19 هم متنفرم.
اشتباه میکنید. این حرف بیهوده است و حتی معماری آن دوران هم به آن بدی که دربارش میگوین نبود.
او خندید و ادامه داد:
قبل از آن که از قرن 19 هم متنفر باشید، صبر کنید تا قرن 20 هم تمام شود. ناراحت میشوید اگر من حین مکالمه دسرم را بخورم.
منظورتان آلوست؟ ریز خندید و گفت:
نه، امروز مرا غضب کردند و غذای مردان خدا نصیبم نمی شود. فقط از غذای خدمتکاران نصیبم شده. امروز به عنوان دسر پودینگ کارامل دارم.
او ظاهراً یک قاشق پودینگ در دهان گذاشت و قورتش داد و بعد دوباره ریز خندید و ادامه داد:
علاوه بر این انتقام می گیرم. امروز ساعت‌ها با یکی از برادران دینی در مونیخ که دانش آموز اشلر است صحبت کردم. گاهی هم برای انتقام به اطلاعات سینمای هامبورگ یا به مرکز هواشناسی برلین زنگ می‌زنم و با وجود سیستم تلفن خودکار اینجا نمی‌توانم پیگیری کنم که چه کسی به کجا تلفن زده است.
به خوردن ادامه داد. خندید و آرام گفت:
کلیسا خیلی ثروتمند است و از پول زیادی بوی تعفن گرفته. درست مثل لاشه یک مرد ثروتمند. آیا می دانستید اجساد فقرا بوی خوبی دارند؟
نه. حس کردم سردردم تا حدودی بهتر شده و خط قرمزی دور شماره آن مکان کشیدم. گفت:
شما بیدین هستید، درست است؟ لطفاً نه نگویید. من این را از لحن صدایتان می شنوم که کافرید.
بله.
اصلاً اهمیتی ندارد. قسمتی در تورات هست که حتی پاولوس هم در نامه هایش خطاب به مردم روم از آن نقل قول کرده. خوب گوش کنید. آنها او را خواهند دید. آنهایی که هنوز از او خبر ندارند و آنها می فهمند که هنوز نفهمیدند.
او خنده ی ریز شرورانه ای کرد و گفت:
آیا این را فهمیدید؟
بی حال پاسخ دادم: بله فهمیدم.
او بلند گفت:
عصر بخیر آقای مدیر، عصرتان بخیر.
و گوشی را قطع کرد.
لحن صدایش در پایان به گونه ای تنین داشت که گویی خود را دست کم می گرفت.
به طرف پنجره رفت و به ساعت خیابان نگریستم. ساعت تقریباً 8:30 بود.
فکر می کردم آنها حسابی برای خوردن وقت صرف می کنند. خیلی دلم میخواست با لو حرف بزنم، ولی در حال حاضر مسئله من فقط پول بود که میخواستم از او قرض کنم. کم کم شرایط جدید برایم روشن‌تر میشد. گاهی وقتا نمیدونم آن چیزی که با دست خودم میسازم و تجربه میکنم واقعی است یا آن چیزی که عیناً تجربه میکنم. من این دو رو با هم قاطی میکنم. من واقعا نمیتوانستم سوگند بخورم که آن پسر بچه رو در شهر آسنابوروکی دیده بودم، ولی حاضرم قسم بخورم که با لئو چوب رو اره کردم. همان گونه که نمیتوانم سوگند بخورم که برای نقد کردن چک پدر بزرگ پیاده تا کالک نزد ادگار وینکن رفتم. این موضوع که همه جزئیات رو به خاطر دارم سندی بر حرفایم نیست، مثل بلوز سبزی که زن نانوایی که به من نان داده بود بر تن داشت، یا سوراخ‌های جوراب کارگر جوانی که از بغل من گذشته بود زمانی که دم درگاهی خانه ادگار نشسته و منتظرش بودم. من از این مسئله هم کاملا مطمئنم که روی لب بالایی لئو هنگام اره کردن قطرات عرق دیده بودم. حتی تمام جزئیات شبی را که ماری سقط جنین کرده بود به خاطر دارم. هاینریش بهلن برایم چند برنامه کوچک 20 مارکی جلوی نوجوانان در آن شب دست و پا کرده بود. اغلب ماری همراهی هم می کرد، اما آن شب حال مساعدی نداشت و در خانه مانده و کمی دیرتر وقتی من با 19 مارک دستمزد خالص در جیبم به خانه بازگشته بودم، اتاقی خالی و تختی به هم خورده با ملافه خونین و یک تکه کاغذ روی کمد یافتم که نوشته بود: در بیمارستانم، چیزی نیست، هاینریش خبر داره. سری بیرون دویده و از خدمتکار عبوس هاینریش بیرون کشیدم که ماری در کدام بیمارستان بستری است و به آنجا رفتم، اما آنجا به من اجازه ورود ندادن و ابتدا میبایست هاینریش را پیدا کرده و پای تلفن میکشیدم تا خواهر روحانی دربان مرا به بیمارستان راه دهد. ساعت 11:30 شب بود وقتی وارد اتاق ماری شدم که همه چیز تمام شده بود. او با رنگی پریده روی تخت راست کشیده و میگریست و یک خواهر روحانی با صلیب آویزی که در دست داشت برایش دعا میخواند. در زمانی که من دست ماری را گرفته بودم، هاینریش میکوشید این مطلب را به ماری توضیح بدهد که چه بر سر روح آن جسمی که ماری نتوانسته بود به دنیا بیاورد خواهد آمد. خواهر روحانی آرام مشغول دعا کردن بود. ماری معتقد بود که بچه، او این جنین را بچه خطاب میکرد. هرگز نمیتواند به آسمان برود زیرا غسل نشده و مدام میگفت که بچه دم در جهنم میماند و به آسمان نمیرود. در آن شب برای اولین بار دریافتم که کاتولیک ها چه چیزهای تنفرآوری راجع به این مسائل در درس های مذهبیشان یاد می گیرند. هاینریش واقعا در مقابل ترس های ماری درمانده شده بود و به خاطر درماندگیش حس تسکین خاطر پیدا کردم. او از رفعت و بخشش خداوند که بزرگتر از افکار حقوقی دانشمندان الهیات است سخن می راند. در تمام مدت خواهر روحانی با صلیب آویز گردنش دعا می کرد. ماری که میتواند در مسائل مذهبی خیلی سخت گیر باشد، مدام میپرسید خطی که قانون را از مهربانی و شفقت جدا میکند از کجا میگذرد. قطر مربع را به یاد آوردم. سرانجام بیرون رفتم. مثل عضوی زائد و ترد شده به نظر میآمدم. دم پنجره در راهرو ایستاده و سیگاری کشیدم و نظری از بالای دیوار آن طرف خیابان به قبرستان ماشین ها انداختم. روی دیوار تعداد زیادی اعلامیه‌های انتخاباتی چسبانده بودند. به سوسیال دموکرات ها اعتماد کن و دموکرات مسیحی ها را انتخاب کن. پرواضح بود که آنها می‌خواستند بیماران با تمام مشکلاتشان نظری به دیوار بیفکنند تا بیشتر افسرده شوند. حداقل به سوسیال دموکرات ها اعتماد کن با زخ‌تر و ادبی‌تر از چاپ کردن ساده دموکرات مسیحی را انتخاب کن بود. تقریبا ساعت 2 صبح شده بود. بعدها من و ماری سر آنچه که در آن ساعت دیده بودم و در مورد حقیقت داشتن اتفاقی که افتاده بود با هم دعوا کردیم. سگی ولگرد از سمت چپ آمد و اول تیر چراغ برق را بو کشید و بعد سراغ پلاکارد سوسیال دموکرات ها رفت و دم آخر دموکرات مسیحی ها و پای پلاکارد دموکرات مسیحی ها ادرار کرد و آرام به سمت تاریک خیابان پایین رفت. هرگاه ما درباره آن شب غم‌انگیز صحبت می‌کردیم و مسئله سگ پیش می‌آمد، ماری بودن آن را انکار می‌کرد یا اگر وجودش را می‌پذیرفت ادرار کردن را پای پلاکارد مسیحی دموکرات‌ها انکار می‌کرد. ماری می‌گفت من چنان تحت تأثیر گفته‌های پدرش درکوم پیر قرار گرفتم که حتی ناخودآگاه دروغ می‌گویم و واقعیت را به شکل غیر عمد واژگون مطرح می‌کنم و دیدن آنها را به خودم می‌قبولانم که این سگ کثافت کارش را پای پلاکارد دموکرات مسیحی‌ها کرده، در صورتی که این کارش را پای پلاکارد سوسیال دموکرات ها انجام داده است. تقریبا ساعت 5 صبح بود که هاینریش را به خانه رساندم. در گذر از خیابان هرنفلد او به من زیر لبی با اشاره به خانه های خیابان می گفت همهشان بره های کوچک منند. همه بره های کوچک منند. و در خانهش خدمتکار جیغ جیغو با پاهای رنگ پریدش و فریاد این چه معنی دارد منتظرش بود. من به خانه رفتم و یواشکی با آب سرد ملافه را در حمام شستم. به هرنفلد قطارهای زغال سنگ، ریسمانهای لباس، ممنوعیت حمام کردن، کیسه های آشغال که مثل نارنجک به حیات پرت می شدند و اعتراض تهدیدآمیز صاحب خانه که به جایی نمی رسید و تهدیدهایی که با قل دادن جعبه‌ای تخم مرغ دوباره تکرار می شد فکر می کنم. هاینریش دوباره به خاطر ما با کشیش مجادله کرده بود زیرا او از صندوق خیریه کاریتاس برای ما پول می خواست. و من دوباره نزد ادگار وینکن رفته بودم و لئو ساعت جیبیش را برای من فرستاده بود که به پول تبدیلش کنیم. ادگار از یک صندوق خیریه کارگران برای من پولی تهیه کرده بود و ما توانسته بودیم با آن پول حداقل پول داروها و پول تاکسی و نیمی از مخارج پزشک را بپردازیم. من به ماری، به خواهر روحانی و صلیب دعایش، به قطر مربع، به سگ، به آگهی‌های انتخاباتی، به قبرستان اتومبیل و به دست‌های سردم بعد از شستن ملافه فکر می‌کردم و برای هیچ کدامشان قادر به سوگند خوردن نبودم. حتی دلم نمی‌خواست سوگند بخورم که آن مرد تلفنچی در مدرسه مذهبی لئو برایم تعریف کرده بود که زیاد تلفن می‌زند و تلفن بازیش با اطلاعات هواشناسی برلین به خاطر ضرر مالی زدن به کلیسا است. با اینکه این اعتراض را مثل ملچ ملوچ کردنش موقعی که پودینگ کاراملش را می‌خورد شنیده بود. بدون فکر کردن زیاد و بدون آگاهی از اینکه چه چیزی میخواهم بگویم شماره تلفن مونیکا سیلوز را گرفتم. هنوز تقریبا یک بار هم زنگ نخورده بود که گوشی را برداشت و گفت سلام. حتی صدایش صدای قوی و باهوش است که به من احساس خوبی میداد. هانس هستم. من میخواستم. او جمله‌ام را قطع کرد و گفت آخ شما. لحن صدایش دلخور یا ناخوشایند نبود، فقط از ته صدایش مشخص بود که رو تلفن من حساب نمی کرده و منتظر تلفن دیگری بوده است. شاید یکی از دوستها یا مادرش بوده، اما رو راست من دلخور شده بودم. گفتم فقط می خواستم تشکر کنم، شما خیلی لطف کردید. می توانستم بوی عطرش را احساس کنم. عطر تایگا یا هر اسمی که دارد برای او خیلی تلخ است. برای همه چیز بسیار متاسفم. این مسئله باید برای شما ناگوار باشد. دقیقا نمی دانستم منظور او چیست. آیا منظورش انتقاد کوسترت است که ظاهرا همه در بان آن را خوانده بودند یا عروسی ماری یا هر دو؟ آرام پرسید می توانم کاری برای شما انجام دهم؟ آری شما می توانید به اینجا بیایید و به روحم آرامش بدهید و همچنین زانویم را که تقریبا زیاد متورم شده است تسکین دهید. او سکوت کرد. من انتظار داشتم فوراً آری بگوید. این فکر که او می تواند نزد من بیاید برایم بسیار عجیب می نمود. ولی او فقط گفت امروز نه. منتظر مهمان هستم. حداقل می توانست بگوید منتظر چه کسی است و حداقل می توانست بگوید منتظر یک دختر است یا پسر. این واژه مهمان حالم را بد می کرد. من گفتم باشد، شاید فردا. احتمالاً باید حداقل یک هفته استراحت کنم. می توانم کار دیگری برایتان انجام دهم؟ منظورم کاری است که از پشت تلفن بشود انجامش داد. او این جمله را با چنان لحنی گفت که مرا امیدوار کرد که مهمانش می تواند یک دختر باشد. بله شما می توانید قطعه مازورکای شوپن را برایم بنوازید. خندید و گفت شما چه ایده هایی دارید؟ لحن صدایش باعث شد برای اولین بار در اعتقادم به تک همسری متزلزل شوم. او ادامه داد به شوپن علاقه چندانی ندارم و قطعاتش را هم خوب اجرا نمی کنم. آخ خدای من، این که زیاد مهم نیست. نات مازورکا را دارید؟
همین جاها باید باشد. یک لحظه لطفاً.
گوشی را روی میز گذاشت و صدای بیرون رفتنش را از اتاق شنیدم. چند دقیقه طول کشید که دوباره به اتاق برگشت و یاد حرفی که ماری یک بار به من گفته بود افتادم که حتی بعضی از مقدسان دوست دختر داشتند. طبیعتا فقط از نظر روحی و معنوی، و به هر حال چیز معنوی و روحی وجود داشت که این دختران آن را به آنها می دادند و من حتی آن را هم نداشتم. او دوباره گوشی را برداشت و نفس زنان گفت:
بله، نات مازورکا اینجاست.
لطفا مازورکا را بنوازید.
من سال هاست که از شوپن چیزی ننواختم. باید کمی تمرین کنم.
شاید مایل نیستید مهمان شما وقتی از شوپن می نوازید نوازندگیتون را بشنود. خندید و گفت:
آخه، او می تواند راحت گوش دهد.
آرام پرسیدم: سومرفیلد؟ صدای تعجبش را شنیدم و ادامه دادم:
اگر او واقعا مهمان شماست، در پیانو را توی سرش خورد کنید.
او گفت:
اما حق او این نیست، او به شما خیلی علاقه دارد.
این را میدانم و حتی باورش هم میکنم، اما بیشتر دلم میخواست جرأتش را داشتم و او را میکشتم.
او فوراً گفت:
کمی تمرین میکنم و قطعه مازورکا را برای تا مینوازم و به تا زنگ میزنم.
باشد.
ولی هیچ کدام تلفن را قطع نکردیم. صدای نفسش را میشنیدم، نمیدونم چه مدت، ولی صدای نفسش را میشنیدم. و بعد او گوشی را گذاشت. من مدت زیادی گوشی را در دستم نگاه داشتم تا صدای نفسش را بشنوم. خدای من، حداقل صدای نفس یک زن.
با اینکه لوبیاهایی که خورده بودم معده‌ام را سنگین کرده و حس مالی خودیاییم را هم بالا برده بود، به آشپزخانه رفته و دومین قوطی لوبیا را باز کردم و محتویاتش را داخل همان قابلمه‌ای ریختم که قبلا لوبیا را داخلش گرم کرده بودم و گاز را روشن کردم. فیلتر استفاده شده قهوه را در ظرف آشغال ریختم و فیلتر جدیدی برداشته و 4 قاشق قهوه درونش ریختم و آب روی اجاق گذاشتم و سعی کردم آشپزخانه را مرتب کنم. دستمال کثیف از لکه قهوه و قوطی‌های خالی و پوست تخم مرغ‌ها را در ظرف آشغال انداختم. از اتاق نامرتب بیزارم، ولی خودم توانایی مرتب کردن اتاق را ندارم. به اتاق نشیمن رفتم و لیوان‌های کثیف را جمع کرده و توی ظرفشویی آشپزخانه قرار دادم. دیگر چیز نامرتبی در خانه نبود. با وجود این، هنوز خانه مرتب به نظر نمی‌رسید. ماری قادر است با سرعت و مهارتی خاص کاری کند که اتاق مرتب و منظم به نظر برسد بدون آنکه کار قابل رؤیت و خاصی انجام دهد. او رمزی در دستهایش دارد. افکارم در مورد دستهای ماری، دستهایی که شاید می توانستند روی شانه های سوفنر قرار گرفته باشند، حالت مالی خودیایی شک و تردیدم را تا بی نهایت افزایش می داد. یک زن با دستهایش قادر است خیلی چیزها را بیان کند یا با آنها به انجام دادن کاری تظاهر کند. در مقابلش همیشه دستهای مردها مثل کنده های سنگین درخت خشک و بی حرکت به نظر می رسند. دستهای مردها فقط به درد دست دادن، کتک زدن و طبیعتاً شلیک و امضا کردن می خورند. دست دادن، کتک زدن، تیراندازی کردن و امضای چک و کار کردن کارهایی هستند که دستهای مردها می توانند انجام دهند. اما دستهای زنها آنگونه که روی نان کره میمالند یا موهایشان را از پیشانی کنار میزنند دیگر دست محسوب نمیشوند. هنوز هیچ فقیهی به فکر آن نیفتاده که در آیین پروتستانیش درباره دستهای زنانه نطق کند. ورونیکا، ماگدالنا، مریم و مارتا همه دستهای زنانه در مکتب پروتستانند که نشانگر لطافت مسیحیانند. به جای آن این فقیهان در مورد قانون و قاعده اصولی و هنر و دولت موعظه می کنند. می توان گفت حضرت مسیح تقریبا فقط با زنها سر و کار داشته. پروازه است که او هم به مردها احتیاج داشته. مردهای مثل کالیک که رابطه با قدرت و حس هماهنگی و همه این مزخرفات را دارند. او برای کارهای سنگین به مردها احتیاج داشته. مثل زمان اسباب کشی که به باربران احتیاج پیدا می کنی. و پتروس و یوحنا انسان‌های خیرخواه و دوست داشتنی بودند که دیگر مرد محسوب نمی‌شوند، در حالی که خصوصیت پاولوس که با صفات یک مرد رومی مطابقت داده بود، مردانه بود. از آنجایی که فامیل ما پر از کشیش است، در هر مراسم دعاگویی پروتستانی که در خانه ما پیش می آمد از انجیل روخانی می شد و هیچ کدام آنها درباره زنان در آیین پروتستان یا راجع به معضل تقسیم ناعادلانه ثروت صحبت نمی کرد.
حتی در جمع کاتولیک ها هم کسی خواهان صحبت در مورد تقسیم ناعادلانه ثروت نبود. و اگر من از زامر ویلدوکینکل راجع به این مسئله سوال می کردم، آنها از روی ناچاری فقط لبخند تحویلم می دادند. گویی که مچ مسیح را هنگام لغزشی ناخوشایند گرفتند. و فرید بویل هم درباره از دست دادن معنای ابتدایی آن در گذشت زمان حرف می زد. چنان که او می گفت برخورد غیر عقلانی با پول او را آزار می دهد. انگار که پول چیزی عقلانی است. پول در دست های ماری حتی معنای سوال برانگیزش را گم می کرد. او می توانست به نوعی بی احتیاط و بی توجه و در عین حال بسیار دقیق با پول کنار بیاید. از آنجایی که من برای دریافت دستمزدهایم هر گونه چک و رسید پرداختی دیگری را رد می کردم و دستمزدم را به صورت پول نقد روی میز خانه من می گذاشتم، ما هرگز از دو یا نهایتاً سه روز برای خرج کردن پولمان به برنامه ریزی احتیاج نداشتیم. ماری به هر کسی که از او درخواست پول می کرد و یا به کسانی که چندان با صراحت از او این تقاضا را نمی کردند و در حین مکالمه با آنها در می یافت که به پول نیازمندند، همیشه پول می داد. در شهر گوتینگن ماری به یک گارسون رستوران برای خرید پالتوی بچه مدرسه‌ایش پول داده بود. مدام به مستمندان پول می‌داد. در قطارها به مادر بزرگ‌هایی که اشتباهی به کوپه درجه یک آمده بودند و برای تشییع جنازه به قبرستان می‌رفتند، برای کمک هزینه ما به تفاوت کوپه‌ها پول می‌داد. مادر بزرگ‌های بسیار زیادی وجود دارند که برای تشییع جنازه بچه‌ها و نوه‌ها و عروس‌ها و دامادهایشان با قطار سفر می‌کنند. و گاهی هم طبیعتاً مادر بزرگ‌های میانشان پیدا می‌شود که به درماندگی تظاهر می‌کنند و خودشان را با چمدان‌های پر از کیک و کالباس در کوپه‌های درجه یک جا می‌کنند، در حالی که همه می‌دانند این مادر بزرگ‌ها بلیت درجه دو دارند. ماری همیشه مرا مجبور می‌کرد چمدان‌ها و پلاکارد‌های سنگین این مادر بزرگ‌ها را در جا چمدان‌های بالای سرمان بگذارم. و پیش از آنکه مادر بزرگ‌ها به اشتباهشان پی ببرند، ماری نزد مأمور کنترل بلیط می‌رفت و مسئله را حل می‌کرد. ماری همیشه قبل از این کار از مادر بزرگ می‌پرسید که چه کسی فوت کرده و به کجا می‌خواهد برود تا ما به تفاوت را حساب کند. سخن‌هایی که مادر بزرگ‌ها در جواب می‌گفتند اکثرا خیلی مهربانانه بود. جوان‌های امروز آنچنان هم که می‌گویند نیستند. دستمزدها ساندویچ‌های بزرگ کالباس بود. به خصوص در مسیر دورتموند و هانوور به نظرم روزانه مادربزرگ‌های زیادی برای تشییع جنازه در راه بودند. ماری همیشه از اینکه ما در کوپه درجه یک سفر می‌کردیم خجالت می‌کشید و برایش غیر قابل تحمل بود اگر کسی را به خاطر داشتن بلیت درجه دو از کوپه درجه یک بیرون می‌انداختند. ماری صبر و تحمل خستگی ناپذیری برای شنیدن اوضاع و احوال و وضعیت خانوادگی و نگاه کردن به عکس آدم‌های کاملا غریبه داشت. یک بار دو ساعت تمام کنار یک پیرزن دهاتی که 23 نوه داشت و از هر کدام عکسی را همراه داشت نشسته بودیم و صحبتش را راجع به زندگی 23 نوه می شنیدیم و 23 عکس از مردان و زنان جوانی که هر کدام کاری شده بودند می دیدیم. یکی از آنها در شهر مونستر بازرس بود. و آن یکی با دستیار راه آهن ازدواج کرده بود و دیگری مدیر کارخانه چوب بری شده بود و یکی دیگر در همان حزبی که ما انتخابش می کردیم کار می کرد و دیگری که در ارتش بود و مادر بزرگش ادعا می کرد که در قسمت امنیتی خدمت می کند. ماری همیشه محو این حکایت ها می شد و آنها را خیلی هیجان انگیز می شمرد و از واقعیت زندگی سخن می راند، ولی تکرار این داستان ها به این شکل برایم ملال‌آور بود. مادر بزرگ‌های زیادی در مسیر دورتموند و هانوور در سفر بودند که نوه‌هایشان دستیار رئیس راه آهن بودند و عروس‌هایشان خیلی زود مرده بودند، زیرا آنها همانند زنان امروز همه بچه‌ها را به دنیا نمی‌آوردند و این علت مرگشان می‌شد. ماری می‌توانست با آدم‌های پیر و درماندگان خوب و مهربان رفتار کند. او حتی با آنها در هر فرصتی برای شماره تلفن گرفتن کمک می‌کرد. یک بار به او گفته بودم بهتر است در انجمن خیریه راه آهن کار کند و او مغرضانه پاسخ داد چرا که نه؟ من قصد خرد کردن و پایین آوردنش را نداشتم. به هر حال او به نوعی کارهای انجمن خیریه راه آهن را انجام می داد. گمانم که سوفنر برای نجات ماری با او ازدواج کرده است. یا سوفنر او را نجات می دهد یا او سوفنر را. و آنچنان هم مطمئن نیستم که سوفنر بگذارد ماری با پول او ما به تفاوت بهای بلیت درجه دو را به یکی از این مادر بزرگ‌ها در قطار دورتموند پرداخت کند. او مرد خسیسی نبود، ولی به نوعی مبالغه آمیز همانند لئو بی‌نیاز بود. او مانند فرانس فان آسیسی نبود که با وجود بی‌نیازی خود نیازمندی دیگران را درک می‌کرد. تصور این که اکنون پول سوفنر در جیب ماری است برایم غیر قابل تحمل بود. همانند غیر قابل تحمل بودن کلمه ماه عسل و غیر قابل تحمل بودن این نظر که من میتوانم برای ماری بجنگم. معنای جنگیدن فقط بدنی و فیزیکی میتواند باشد. حتی با عنوان دلغکی که بد تمرین میکند، قدرت بدنی هم بیشتر از سوفنر و زومرویل بود. قبل از آنکه به حالت دفاعی در بیایند، سه تا پشتک زده بودم و از پشت خاکشان میکردم و گردنشان را طوری فشار میدادم که نتوانن حرکتی بکنند. یا شاید آنها به یک کتککاری حسابی فکر میکردند. البته از آنها میتوان چنین رفتار وحشیانه ای را انتظار داشت. یا شاید هم منظورشان یک جنگ روانی بود. من که از آنها هراسی نداشتم، پس چرا ماری اجازه نداشته به نامه هایم که نوعی جنگ روانی محسوب میشد پاسخ بدهد؟ این بزدلان کلماتی چون سفر عروسی و ماه عسل را به زبان می آورند و تازه می خواهند مرا وقیح بنامند. آنها حداقل یک بار پای صحبت پیشخدمتان و گارسان های هتل بنشینند و گوش بدهند که آنها چه تعریف هایی از ماه عسل و سفر عروسی دارند. هر کسی در قطار و در هتل آنها را نشان می دهد و درباره ماه عسلشان صحبت می کند. و هر بچه می داند که آنها در ماه عسل مرتب آن کار را انجام می دهند. چه کسی حالا ملافه ها را در می آورد و می شوید؟ و زمانی که او دستایش را روی شانه های سوفنر می گذارد، باید این را هم به یاد آورد که چگونه دستایش را زیر بغلم گرم کرده بودم. همان دستایی که با آنها در خانه اش را باز می کند و ملافه ماری کوچولو را صاف می کند. در آشپزخانه دستگاه تاست نان را روشن می کند و آب را روی اجاق می گذارد و سیگاری از جعب سیگار بر می دارد. یادداشت خدمتکار را این دفعه روی میز نمی بیند، بلکه یادداشت من به سینما رفتم و ساعت 10 برمیگردم را روی در یخچال پیدا میکند. در اون اتاق نشیمن روی تلویزیون یادداشت سوفنر را میبیند. باید فوری پیش فه بروم. بوس بوس هربرت. یخچال به جای میز و بوس بوس به جای میبوسمت. در آشپزخانه وقتی تو روی نان توست تکه بزرگ کره و کالباس جگر میمالی و به جای دوتا قاشق سه قاشق پودر شکلات در فنجانت میریزی، یاد رژیم غذایی خانم بلاترت نمیافتی؟ یادت میآید زمانی که دومین تکه شیرینی را برداشتی او گفته بود اما فکر نمی کنید که این 1500 کالری دارد و چاقتان می کند؟ آیا نگاه قصاب گونه بلاترت را که به کمرت انداخت و معنایش این بود نه این هیکل اجازه شیرینی دوم را ندارد به یاد می آوری؟ و اوه به همه مقدسات کاتولیکا تا شروع به چاق شدن می کنی. توی شهر، همه جای شهر پچ پچ می شود که چرا پریشانی و چرا دوست داری تنهایی به سینما و کلیسا بروی و چرا در اتاقی تاریک با نان توست و شکلات نشسته ای. در آن مهمانی رقص که یک بار از تو پرسیده بود خانم محترم به من سریع بگویید چه چیزی را دوست دارید، چه پاسخی دادی؟ تو میبایست حقیقت رو به او گفته باشی. بچه ها، صندلی اعتراف کلیسا، سینما، آوازخوانی دست جمعی کلیسا و دلغک ها. مردها رو دوست ندارید خانم محترم؟ چرا؟ یکی را. نه مردهایی از این قماش. اینها احمقند. اجازه دارم این حرف ها رو برای همه بازگو کنم؟
نه. نه. پناه بر خدا.
و وقتی گفتی یک مرد را دوست دارم، چرا نگفتی مال خودم را؟ اگر کسی فقط یک مرد را دوست دارد، زبانی یکی را دوست دارد، میتواند فقط مقصودش مرد خودش باشد. همسرش، یک من فراموش شده، کوچک و خورده شده. دخترک خدمتکار به خانه باز میگردد. کلید داخل قفل و در باز و در بسته. و کلید داخل قفل. چراغ راه رو روشن. خاموش. چراغ آشپزخانه روشن. در یخچال باز. برق آشپزخانه خاموش. در راه رو آرام به در کوبیده می شود.
شب بخیر خانم مدیر. شب بخیر. ماری خوب بود؟ آره خیلی خوب بود.
چراغ راه رو خاموش و قدم ها روی راه پله. و در آن اتاق او تنها در اتاق تاریک نشسته و موزیک کلیسایی گوش می داد. همه چیزها را با دستهایت لمس می کنی.
دستایی که ملافه ها را شسته بودند و دستایی از زیر بغل من گرم شدند. گرام، صفحه گرام، دکمه گرام، فنجان، نان، موی بچه، ملافه بچه، راکت تنیس. راستی چرا دیگر به بازی تنیس نمی روی؟ شانهایت را بالا می اندازی و حوصله نداری. دیگر حوصله نداری. تنیس برای خانم های سیاستمداران و رهبران کاتولیک خیلی خوب است. نه نه، این مفاهیم زیاد به هم شبیه نیستند. تنیس اندام را متناسب و جذاب می کند و آن را روی فرم نگه می دارد. بفه با کمال میل با تو بازی می کند. دوستش داری؟ چرا؟ چرا دوستش دارم؟ می گویند که او با چنگ و دندان به وزارت رسیده است. او را با عنوان مردی فتنه جو و خبیث و تبهکار می شناسند. ولی علاقهش به هربرت واقعی است. آدم های خلافکار و خشنگاهی آدم های با وجدان و رشوه ناپذیر را دوست دارند. مثلا کارهای خانه سازی هربرت بدون هیچ وام اضطراری ویژه و بدون دریافت کمک مالی از دوستان حزبی مجرب ساختمان سازی به انجام رسید. فقط او میبایست برای ساختن خانهش روی سطح شیبدار مبلغی اضافه پرداخت کند که او این را به نوعی رشوه خاری میپنداشت. اما بعدا مشخص شد که ساخت این خانه روی زمین شیبدار جنبه های منفی دارد. کسی که در سر و شیبی خانه بسازد میبایست ما بین باغی که در سر و زیری است یا سربالایی یکی از آنها را انتخاب کند. و سوفمر باغ سرازیری را انتخاب کرد. که این اشتباه بود. چون وقتی ماری کوچولو شروع به توپ بازی میکند، توپ ها همیشه به طرف حصار باغ قل میخورند. و گاهی هم از لای حصار درون باغ همسایه مجاور قل میخورند. و سبب شکسته شدن برگ ها و گل ها می شوند یا خزه ها و چمن های نازک با ارزش را خراب می کنند که موجب بحث و عذرخواهی از همسایگان می شود. چطور آدم می تواند از دست یک چنین دختر بچه این نازنین و بامزه‌ای عصبانی شود؟ انسان نمی تواند از دست چنین دختری عصبانی شود. آنگاه است که با صورتی خندان نقش بازی کردن شروع می شود. دهان‌های جمع شده از رژیم غذایی و گلوهای خسته با عضلات منقلب به بازی لبخند تظاهر می‌پردازند. جایی که مجادله و چند حرف تون می‌تواند تنها راهی باشد که آنها را از این فشار عضلانی خلاص کند. همه چیزها را قورت می‌دهند و پشت پرده خوش‌اخلاقی همسایگی به غلط پنهانش می‌کنند تا اینکه شبی پشت درهای بسته و کرکره‌های پایین کشیده بشقاب‌های گران قیمت را به سوی اشبایی که در نطفه‌اند پرت می‌کنند. من میخواستم این را داشته باشم و تو نمیخواستی. صدای آژیر بالا آمدن آمبولانس و این آژیر گریان آمبولانس خبر از جنگی غیر قابل توضیح میدهد. آخ بهتر بود باغ سربالایی را انتخاب میکردیم. صدای زنگ تلفن مرا از جا پراند. گوشی تلفن را برداشتم و از آنجایی که مونیکا سیلوز را فراموش کرده بودم قرمز شدم. او گفت سلام. هانس شمایید؟
بله.
هنوز نمیدانستم چرا زنگ زده بود تا زمانی که گفت شما پشیمان خواهید شد. و تازه یاد قطعه مازورکا افتادم. حالا دیگر قادر نبودم رؤیای خودم برگردم و نمیتوانستم به او بگویم از شنیدن این قطعه صرف نظر میکنم. باید این قطعه مزخرف مازورکا را میشنیدم. شنیدم که چگونه مونیکا گوشی تلفن را روی پیانو گذاشت و شروع به نواختن کرد. او بسیار عالی مینواخت و تنین نواختنش محشر بود. اما حین نواختنش شروع به گریستن به حال زار خودم کردم. من اصلا نباید سعی می کردم اون لحظه را وقتی از نزد ماری به خانه برگشته بودم و لئو مازورکا می نواخت برای خود تداعی کنم. لحظاتی را نمی شود تکرار کرد و به کسی فهماند. ادگار وینکن در یک عصر پاییزی در پارک جلوی خانه ما 100 متر را در 10 ثانیه و 0.1 ثانیه دوید. او در بهترین حالت و فرمش این مسافت 100 متری را در 10 ثانیه و 0.1 ثانیه دویده بود. من خودم با ساعت زمانش را محاسبه کرده و خودم مسافت را متر کرده و سنجیدم. اما هیچ کس این را از ما باور نکرد. و آن اشتباه ما بود که اصلا در مورد این مسئله با دیگران صحبت کرده بودیم. و میخواستیم لحظه‌ای به یاد ماندنی از آن بسازیم. در اصل میبایست از این باب احساس خوشبختی میکردیم که میدانیم او واقعا در 10 ثانیه و 0.1 ثانیه 100 متر را دویده است. طبیعتاً بعدها همیشه او با رکورد 10 ثانیه و 0.9 و یا 11 ثانیه این مسیر را می دوید و کسی باورمان نمی کرد و همه مسخره امان می کردند. در مورد این لحظات صحبت کردن اشتباه بزرگی است ولی تکرار آن لحظات خودکشی است. و شنیدن نواختن مونیکا پای تلفن اقدام به خودکشی من بود. لحظاتی هستن که تکرار آن ممکن نیست. مثل شکلی که خانم وینکن نان را میبرید. من میخواستم این لحظه را هم با ماری تکرار کنم. خواهش کردم نان را چنان که خانم وینکن میبرید ببرد. اما آشپزخانه یک خانه کارگری اتاق هتل نیست و ماری هم خانم وینکن نبود. چاقو از دست ماری لیز خورد و بازوی چپش را برید. این ماجرا باعث شد ما 3 هفته تمام ناراحت باشیم. احساسات میتواند بدین گونه شیطانی پایان یابند. باید لحظات را سر جایش گذاشت و تکرارشان نکرد. وقتی نوازندگی مونیکا به اتمام رسید، حتی قادر نبودم از درماندگی گریه کنم. وقتی او دوباره پای تلفن آمد و آرام گفت: حالا دیدید که حق داشتم؟ گفتم: اشتباه من بود، نه شما، و از شما معذرت میخوام. احساس میکردم مست و بویناک در چاله افتاده و درون آن از چیزی که بالا آورده بودم پر شده بود و دهانم پر از دشنام هایی بود که نثار میکردم و در آن حال عکاس خبر کرده بودم تا از من عکس بگیرد و برای مونیکا بفرستد. آرام از او پرسیدم: اجازه دارم یک بار دیگر به شما زنگ بزنم؟ شاید چند روز دیگر. من فقط یک توضیح برای این رفتار وقیح و زشتان دارم. من اینکه قدر درماندم که قادر به وصفش نیستم. برای لحظاتی جز صدای نفس کشیدن صدایی نشنیدم. بعد گفت: من برای 4 روز به مسافرت میرم. به کجا؟ جایی برای اجرای مراسم دینی و کمی برای نقاشی کردن. پس کی به اینجا میایید و برایم یکی از آن املت های قارچ و سالاد خوشمزه درست می کنید؟ من نمی توانم پیش شما بیایم. الان نمی توانم. بعدن چطور؟ می آیم. هنوز صدای گریه کردنش را می شنیدم و کمی بعد گوشی را گذاشت.